الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هدیه به پیشگاه حضرت ابا محمد امام حسن عسکری صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. من پیش خودم امروز که حاج آقا امر کردن مصدعتون بشم فکر کردم چه بحثی رو مطرح کنم، احساس کردم تو این لحظاتی که کنار هم هستیم بحث امر به معروف و نهی از منکر که یک آمیخته است از مبانی فقهی، مسائل اخلاقی، شاید مباحث حکومتی و سیاسی، دو فرع بسیار مهمیه که ما کمتر باش آشنا هستیم. همه امر به معروف و نهی از منکر رو خلاصه کردیم در چند برخورد کوچک انفرادی. بله، امر به معروف و نهی از منکر دو فرع فقهیه. در رساله های عملیه هم به عنوان هفتمین فرع و هشتمین فرع امر به معروف و نهی از منکر آمده. امر به معروف این است که شما امر کنی و بخواهی از کسی که میخواهد عمل واجبی را ترک بکند، این میشه امر به معروف. و نهی از منکر یعنی تلاش کردن برای جلوگیری کردن از ارتکاب گناه توسط گناهکار، این هم میشه نهی از منکر. درست، دو تا فرع فقهیه و به همین سادگی که عرض کردم. اما مسئله خیلی پیچیده است، به صورتی که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که ما نمی‌دونیم امر به معروف و نهی از منکر چیه، نمی‌شناسیم. وقتی نشناسیم چجوری می‌خوایم نهی از منکر بکنیم، چجوری می‌خوایم امر به معروف بکنیم؟ اصلا ما معروف رو می‌شناسیم، منکر رو میشناسیم که از اون نهی بکنیم، معروف رو میشناسیم که امر به اون بکنیم. اینا خب مباحثیه که مطرحه. اما پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر، من نامه 147 امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو برای شما اینجا میخونم، ببینیم پیامد ترک این دو واجب چیه. حضرت میفرمایند که لا تترك الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. چرا؟ چون فیولا علیکم شراركم، اگه ترک بکنید آدمهای بد بر شما حاکم میشند. ثم تدعون، بس اولین پیامد ترک امر به معروف و نهی از منکر این که شرار مردم حاکم بر مردم میشن. دومیش چیه؟ دومیش اینه که ثم تدعون فلا یستجاب لکن، دعا میکنید اما مستجاب نمیشه. اینام فکر نکنید بحث خیلی پیچیده‌ایه، مثلا حتما یه تکوینی در کار آثار وضعی الهی داره. نه، من مثال میزنم. حضرت در خطبه شعبانیه فرمودن که تهننوا علی ایتام الناس یتهنن علی ایتامکم، مهربون باشید نسبت به یتیمای مردم تا مردم هم نسبت به یتیمانشون مهربون باشن. من چند روز پیش یک جوانی به مراجعه کرد، دیدم که خیلی گرفتاره و حالا بچه متدینی هم بود. کم کم وارد احوال این شدم ناخواسته، خیلیم علاقه من نبودم، ولی به هر حال چون مستأصل شده بود خیلی ارتباط با من برقرار کرد. لاجرم ارتباطی برقرار شد، همین شاید یکی دو ساعت پیشم با من تماس گرفت. حالا من نمیخوام بگم چی کار است این، به هر حال موثری بوده، دانشجویی بوده. گفت من متولد 68م، پدرم سال 80 از مادرم، بعدن از مادرم جدا شد، طلاق گرفت. سال 83 پدرم به رحمت خدا رفت، حالا معتاد بوده چی بوده، به رحمت خدا رفت. این بچه یتیم میشه 12 ساله با یه خواهر 7 ساله. این جامعه بی‌رحم با این همه سفارشی که راجب لا تقربوا مال الیتیم، راجب این که به ایتام مهربونی بکنید، فلان فلان فلان، داخل خود خونه شونا، یعنی از طرف مثلا از ناحیه داییاش، خب مادرش که زن یکس دیگه شده بوده، این دوتا بچه، یه بچه 12 ساله یه بچه 7 ساله. یکی از مشکلاتش اینه که 28 فقره چک داده بین اون. بهش گفتم آخه جوان این چه کاری بود کردی تو؟ گفت حاج آقا چه کار کنم، جای خواب نداشتم. دایی من میگفت اگر جای خواب میخوای یه دست چک من برات میگیرم. حالا این بعد از 17-18 سالگی که تونسته دست چک بگیره، تو اینا رو امضا بکن تا من مثلا گوشه مغازم کجا. حالا اون دختر خواهرش چجوری بوده اونا رو دیگه برای من نگفت. من مجبور شدم که این چک ها رو بکشم و به داییم بدم، داییم هم تو بازار خرج بکنه. یکی یکی حالا سر رسیدهش رسیده بود. و ببینید اینقدر ماها نسبت به امر معروف و نهی از منکر بی تفاوتیم. بگیش همینه، نهی از منکر که فقط نزول خوری نیست، که ربا خوری نیست، که همه چی هست. بد رانندگی کردن، یه آدمی ممکنه خیلی هم متدین باشه اما قوانین رانندگی رو مراعات نکنه، این مجرمه از لحاظ شرع، قطعا مجرمه و گناهکارم هست. حالا بله گناهش مثل پرز بفرمایید فلان کار نیست، ولی خب مجرمه. این یتیم نوازی نکردن در جامعه که پیغمبر میفرماین که به ایتام مردم خوبی کنید تا مردم هم به یتیمان شما خوبی کنن، این یه سنته. وقتی شما یتیم نوازی کردی، این یتیم وقتی بزرگ شد در جامعه اگر اینجوری گرفتار نشه که حالا دست چک بده به کسی و چک بکشه و امضا بکنه، مشکلات دیگه پیدا میکنه جامعه، جانی میشه، فاسد میشه. ترک سنت یتیم نوازی این میشه که ما یک یتیم معصوم بیگناه رو تبدیلش میکنیم به یک مجرم فاسد. این جامعه بیره اگر مسئولیت شناس نباشه بر اساس فرموده پیامبر گرامی اسلام که کلکم راع و کلکم مسئول، ما همه مسئولیم در قبال یک دیگه، نتیجهش این میشه. بسیاری از مجرمین و جانیان در جامعه رو برید شما نگاه بکنید، معمولاً یه مشکل خانوادگی داشتن، پدر نداشتن، مادر نداشتن. همین دیروز به من گفتن که یک بچه 18 ساله با دخترش، با خواهرش، با مادرش، حالا پدرش چی شده، گم شده، نه، تو یک گاراژی 8 توی اتاق 8 متری توی گاراژ با دستشویی مشترک 1,500,000 تومان میدن تو این اتاق 8 متری زندگی میکنن. خب خدمتتون عرض شد که این بچه هر چقدر صالح باشه، وقتی پول نداره، جامعه هم که هیچ رحمی نداره، پولدارام که توجه نمیکنن، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این بزرگ که شد، راه دزدی رو که یاد گرفت، میفهمه میشه با دزدی جیب رو پر کرد. یه بار، دو بار، سه بار تخم مرغ دزد، آخرش میشه شتر دزد. توجه فرمودید؟ این بحث امر به معروف و نهی از منکر، حالا من این مقدمه رو گفتم، این آیه شریفه رو من برای شما ترجمه کنم. سوره اعراف آیه 156، خداوند می‌فرماید الذين يتبعون الرسول النبي الامي، کسانی که تبعیت می‌کنند از اون فرستاده‌ای که نبی خبر دهنده از ناحیه خداست، امی، سوادی نداشته ولی به این مقامات نائل شده، اون کسی که یجدونه، اون کسی که اهل تورات و انجیل در تورات و انجیل اینا رو این شخص رو پیدا کردن. چه خصوصیتی داره این پیغمبر؟ یأمرهم بالمعروف، امت خودش رو و مردم رو امر به معروف میکنه. یعنی امر به معروف یک وظیفه ابتدایی پیغمبریه. و ینها عن المنکر، و نهی از منکر میکنه. دیگه چی کار میکنه؟ یحل لهم الطیبات. خدمتتون عرض شد که اون طیباتی که شاید پیش از اسلام مثلا حرام بوده، حضرت حلال کردن. و یحرم علیهم الخبائث، و اون چیزهایی که حلال نبوده و حرام بوده، حضرت حرام کرده. اونایی که تا قبل از اون فکر میکردن حلاله، مثل مثلا خمر، مثل مردار، مثل موغوزه، چه میدونم، این چیزهایی که حرام بوده. بعد این پیغمبر آمده بهترین راهکارهای اکل طیبات رو به ما یاد داده، گفته آقا اینجوری بخورید، از تزکیه است، عدم تزکیه است، ماهی باید اینجوری صفت داشته باشه، حیوان بری اگر خواستید بخورید باید ذبحش بکنید، حیوان نمیدونم خدمتتون شاید که آسمانی، پرنده، باید فلان خصوصیتی داشته باشه، ربا نخورید، باید تطفیف نکنید. توجه فرمودید؟ یحرم علیهم الخبائث، هر چی بدی بوده برای ما بیان کرده. پس ویژگی که پیغمبر ابتدا انداشته این که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اینم توجه داشته باشید. از اون طرف در جامعه هم به ما گفته شده آقا حتی برای حکام و برای تک تک مردم، حضرت بیان فرمودن که مؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، نیازمند به سه خصلته. اولین خصلت اینه که اگه کسی نصیحتش کرد قبول کنه، قبول ممن ینسهو، از واعظ نفسانی و اون کسی که از داخل به این پند میده پند بگیره. به ما فرمودن دیگه، پس وظیفه ما در هنگام قرار گرفتن در مسند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان شنونده یا به عنوان گوینده اینه که بپذیریم. درسته؟ حالا جامعه وقتی خراب میشه که در اثر بسیاری از مسائل این پند رو برای نیل به یک حیات طیبه، این پند رو قبول نکنه، نپذیره، خب این خیلی جامعه بدی خواهد شد. امام حسین سلام الله علیه در این روایتی که زیاد میشنوید به برادرش محمد ابن حنفیه میگه که من دلیل این که خروج کردم و قیام کردم بر علیه دستگاه بنی امیه لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام امت جدم اصلاح بشه. خب چجوری اصلاح میشه؟ اريد ان امر بالمعروف، میخوام امر به معروف کنم، و انها عن المنکر، و نهی از منکر بکنم. وقتی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر اتفاق نیفتاد، در جامعه پیغمبری اون زمان قبل از وفات شهادت و وفات پیغمبر که آیات چقدر هست که به هر حال انصار چه خصوصیتی داشتن، مهاجرین چی بودن، جامعه اسلامی چیزی بوده، چه خصوصیتی بوده. همین جامعه اسلامی در صحیفه ورق وقتی برمیگرده نهی از منکر و امر معروف متروک میشه، مورد توجه قرار نمیگیره. توجه فرمودید؟ مورد توجه قرار نمیگیره. در عرض 50 سال طوری میشه که سر سبت نبی گرامی اسلام رو به عنوان کار خوب و ثواب میبرند، ذبحش میکنن. ببینید جامعه چجور تغییر میکنه، ترک امر معروف نهی از منکر چه به سر جامعه میاره، چه تحریفاتی در جامعه ایجاد میکنه. خدمتون عرض شد که حالا من راجع به این که چه چیزی در چه شرایطی ما میخوایم امر معروف نهی از منکر بکنیم، دیگه وظیفه‌مونه، فرع هفتم و فرع هشتم فقهیه، شرایطش اینه. اولا اینکه آمر و ناهی، آمر بالمعروف و ناهی عن المنکر، باید نسبت به احکام امر بالمعروف و نهی از منکر آگاهی داشته باشند و بدونن چیه. خیلی ماها شاید بتونم بگم خیلی ما طلبه هام نمیدونیم. چرا؟ چون فکر میکنیم امر بالمعروف و نهی از منکر یک حیطه فردی داره، همون تموم. خانم چرا مواد بیرونه؟ آقا تو چرا مثلا اینجوری کردی؟ چرا موسیقی گذاشتی؟ درسته اینا هم هست، انفرادی هم هست، اما اون بعد اجتماعیش از بعد انفرادیش خیلی پررنگ تره. توجه فرمودید؟ دوم، احتمال تأثیر در شنونده. این متن سریع رساله های عملی است. خب شما اگر احتمال تأثیر در شنونده ندی، لازم نیست امر معروف بکنی یا نهی از منکر بکنی. یعنی چی؟ یعنی این که ما دنبال یک غرض دیگه هستیم. غرض دیگه چیه؟ غرض این دیگه اینه که ما با امر معروف و نهی از منکر داریم دنبال تحقق حیات طیبه میگردیم. خب جوری نمیشه. شما وقتی که احتمال اثر نمیدی، خب نیل به حیات طیبه که با فرد افراد در جامعه اتفاق میفته و جامعه میشه حیات طیبه، خب نمیشه. پس دومی بحث. سوم، شخصی که مرتکب جرم و گناه میشه اصرار و استمرار داشته باشه. یعنی یه بار دیدی انجام داد، حالا دیدی که مثلا حالا فرض بگم سهلی بوده چی بوده، اصراری نیست. حالا بعضیا خدمتون عرض شد که خودشون خیلی مثلا مصر میدونه که حالا وظیفه دارن، فلان جوان فلان کارو کرد. خب نه، این باید همراهش باشیم، صرف این که من ببینم و فلان. طبیعتا اون جوانم تأثیری نمیبینه، تأثیری براش نداره امر من یا نهی من. بنابراین استمرار شما باید در شخص گناهکار ببینی. یعنی چی؟ یعنی هشت و نشت باید طوری باشه که ما یک اختلاطی به اون طرف داشته باشیم که به هر حال بفهمیم. اون وقت ما یه وظیفه سنگین تری نسبت به افراد داریم. حالا همسایه است، برادر، خواهر. مثلا برادر جان، من یکی از گناهایی که مردم مرتکب میشن قطع رحم میکنن. و ما اصلا احساس میکنیم قطع رحم و معصیت. پیام نماز شبم میخونه، قاطع رحمم هست. میگه 15 سال برادرم ندیدم. خب 14 سال خواهرم دیدم. 14 سال خواهرم ندیدم، افتخارم میکنه. خب تو بی خود ندیدی، پس نمازات ارزش نداره، روزت به چه درد میخوره؟ روزه ای که نتونست تو رو سر خط بکنه که با خواهرت ارتباط برقرار کنی، پدرت رو دور انداختی، به پدرت تندی میکنی، چه فایده داره؟ در امر به معروف و نهی از منکر مفسده نباشه. مثلا شما فرض کنید یه کسی رو نهی از منکر بکنید، یه مفسده‌ای مثلا یه اتفاق دیگه بیفته که ضرر جبران ناپذیر باشه، اینجا اصلا امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. حالا من میخوام یه نتیجه بگیرم. نتیجه که من میخوام بگیرم اینه، بابا امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین فرهنگ سازی بر اساس معیارهای شریعت مقدسه اسلام و معیارهای مکتب اهل بیت. اینم منحصر در چرا این چرا اینجوری؟ به خاطر اینکه ما با امر معروف نهی از منکر پیغمبر تونست عالم رو سرمون بکنه. اینجوری که ما قرار باشه فقط من باشم و یکی دیگه توی خفا بهش بگم آقا فلان کاری کردی، بله اونجا هم باید بکنم. امام صادق سلام الله علیه به اون شغرانی که اومده بود مدینه، منصور دوانیقی اومده بود اول حکومت بنی عباس بود، منصور دوانیقی اومده بود بین مردم مدینه یه چیزی پخش کرد، کسی نمی‌شناخت شغرانی رو، بهش ندادن سهم، بهش ندادن. امام صادق خب میشناختش دیگه، امام معصوم دید که این همجور وایساده و آقا فرمودن میخوای سهمی برات بگیرم، گفت بله آقا من به من ندادن ناراحتم. آقا رفتن و دستور دادن چطور شد سهمی هم دادن به این آقای شغرانی. حضرت وقتی که این سهم رو بهشون دادن فرمودن که یا شغران ان الحسن من کل حسن و من که احسن لمکان که من نا، کار خوب از همه پسندیده است اما از تو پسندیده تره. چرا؟ چون تو به ما متصلی، شیعه ای. و ان القبیح من کل قبیح و من که اقبح، کار بد و ناپسند از همه ناپسنده، از تو بدتره. چرا؟ چون تو مرتبط ممازی شیعه هستی. حضرت با این فرمایششون نهی از منکر کردن. این شغلان اهل شرب خمر بود، در خفا شرب خمر میکرد به این لطیفی. بله اینجا حضرت دارن یک نهی از منکر فردی میکنن، ولی اون چیزی که نتیجه امر به معروف و نهی از منکره که متاسفانه امروزها با چالش و دستانداز مواجه شده، ما با امر به معروف و نهی از منکر میخوام یک جامعه بسازیم بر اساس مکتب اسلام، بر اساس مکتب اهل بیت. این مورد نظره. بنابراین تو این معیار اگه بریم، نحوه نشست و برخاست ما مهمه. آقا من میخوام با آقای فلانی برم و برگرم، بیام هشت و نشت کنم، خب باشه اب نداره، در حد سلام علیک اب نداره، اما اگه خواستی اینو به عنوان رفیق بگیری باید تعادل و رفاقت حفظ کنی، اگر خواستی به عنوان استاد بگیری اجلسو عند کل عالم یدعوکم من الخمس الی الخمس، اگر به عنوان استاد خواستیش بگیری باید یه استادی باشه که نمیدونم تو رو از پنج تا چیز به پنج تا چیز منتقل میکنه، از شک به یقین، از نمیدونم اداوت به دوستی، فلان فلان. یه پیشه عالمی بشینید که مثلا فلان خصوصیتو داره، بعد اون وقت میان یکی یکی به ما معیار میدن، بعد ما رو تعجیز میکنند، به ما رو توبیخ میکنند، میگن آقا وقتی که شما نهی از منکر و امر به معروف رو ترک کردید، وقتی در جامعه یک سری مسائلی راحت شد، بعد اون وقت توابع دیگه داره، مشکلات دیگه ایجاد میشه. این روایت من یه بار دیگه هم برای شما خوندم، خیلی روایت قشنگیه، خیلی هم مستند روایت. حضرت میفرمایند که در خصال هست، در جامع الاحادیث هست، خیلی از کتب این روایت رو دارن. حضرت میفرمایند که امام صادق اذا فشت اربعتون وهرت اربعتون، اگر چهار تا چیز علنی بشه، چهار تا چیز به ظهور میپیونده، ظاهر میشه. یک، اذا فش الزنا ظهرت الزلازل، انگامی که ارتباط بین زن و مرد ارتباط خیلی راحتی بشه و زن هیچ محدودیتی نداشته باشه در ارتباط با مرد و ازدواج های سفید و نمیدونم خدمتون عرض، روابط آزادی تن و اینجور چیزا اتفاق بیفته، زلازل ایجاد. زلازل این زلزله است، ما نمیدونیم. هیچ زلزله‌ای بدتر از شهادت حضرت ابوعبدالله حسین نبوده و همین اتفاق افتاده. یعنی شما به فاصله کوتاهی بعد از شهادت پیغمبر، شاید در یه دهه ده و نیم، در مدینه زنهای مغنیه صادر می‌شدن به بلاد دیگه. همین اتفاق افتاده دیگه. همین زنهای مغنیه بعد از 40 سال 50 سال منجر شد به اینکه سبط نبی گرامی اسلام رو شهید کردن. غیر از اینه، این زلزله بدتر از اینه، اینکه حالا در جامعه ما زن فکر میکنه که فرض بفرمایید موهاش باد بخوره، همجور بیاد بیرون و هر جور ارتباط برقرار بکنه، هر لباسی رو بپوشه، حالا مشخص میشه. ما دیدیم قبل از انقلاب، و معمولا شما خیلیتون قبل از انقلاب دیدید اوضاع خانم هایی که مراعات نمی کردن و مورد تعرض و تعدی قرار می گرفتن، الان به برکت حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، این اتفاق کمتر داره می افته. ولی خلاصه لاجرم اون جوانی که در بحث شهوات خودش رو نمی تونه نگه بداره، خانوم هم اومده، طبیعتا اتفاقاتی که نباید می افته خواهد افتاد. الان اولشه، بعدن همون بند خودمون آقایی که شهید شد، شهید غیرت اسمشو گفتن، خب همین قضیه بوده دیگه. یعنی به این دختر بدحجاب میخواستن تعرض کنن، این آقا نذاشته و کشتن، شهیدش کردن. اینا عوارضیه که این ارتباطات نامأنوس زن و مرد با هم پیدا میکنن و طبیعتا زلزله هایی در جامعه ایجاد میشه. حالا ممکنه یه آثار تکوینی هم داشته باشه، زلزله هم واقعا بیاد، حالا ما اونو نمیدونیم، ما اونو اصلا ادعایی نداریم، ولی هیچ زلزله‌ای بدتر از خیلی از اتفاقاتی که در این ارتباطات میفته نیست. حضرت میفرمایند مردم اگر زکات ندند هلکت الماشیه. الان بسیاری از اهل ماشیه، کسانی که گله دار هستن، خیلیشون الان انشالله میدن زکات میدن، ولی قطعا خیلیشون زکات نمیدن. این منجر میشه به این که گله ها از بین بره، مشکلات بسیاری ما رو گرفتار بکنه. اینا همش از توابع ترک امر به معروف نهی از منکره. می فرماید که اگر قاضی جور بکنه در قضاوت، آسمان بر مردم نزولی نداره، باران نمی بارد. ولان متاسفانه بسیاری از قضات در کشور گرفتار مسائل رشوه و فلان و شما برخورد داشتی. حالا درستی که الحمدلله مسئولین دستگاه قضایی آدم های پاک دست و خوب و اونا حسابشون جداست، ولی بسیاری از قضات متاسفانه درست حکم نمی کنن، حق و باطل رو رعایت نمی کنن و مردم رو گرفتار می کنن، خودشون هم گرفتار می شن. بسیاری از اینها بعدن گرفتار مکافات عمل می شن. حق رو باطل کردن و باطل رو حق کردن این کاریه که به هر حال سخته. آخرین مطلبی رو هم که حضرت در این روایت می فرماین، می فرماین اهل ذمه، کسانی که اقلیت های دینی هستن، اگر حقوقشون در بلاد اسلامی رعایت نشه، این موجب نصرت مشرکین میشه. یعنی خدا دوست نداره حقوق اهل ذمه هم حتی پامال بشه. توجه فرمودید؟ عرض من در این لحظاتی که مزاحم شما شدم اینه که بحث امر به معروف و نهی از منکر رو صرفا یک بحث انفرادی نگیریم، یه بحث کاملا اجتماعی. شیخ مفید در یک بیانی میفرمایند که امر معروف و نهی از منکر یک علقه خاصی با بحث حدود داره. یعنی چی؟ یعنی بحث کاملا حکومتیه، بحث کاملا سیاسیه، از یه طرف بحث سیاسیه، از یه طرف بحث انفرادیه. اینها باید مسائلیه که ما دقت بهش بکنیم و صرفا از واژه امر معروف و نهی از منکر یاد بعضی از منکرها نیفتیم. نه، شما در جامعه هستی که از اگر بخوایم موارد امر معروف نهی از منکر رو بشمریم اصلا قابل احسان نیست. خیلی موارد متعدد زیاد و فراوانیه در رابطه با نحوه عمل کرده ما. الان خدمتتون، اصلا راننده تاکسی خودش باید یک دستورالعملی براش بنویسیم که آقا تو تاکسی که نشستی حقوق مردم رو چجوری باید رعایت بکنی، نکنی، تطبیق نکنی، حق مسافر رو چجوری ادا کنی، اون آقایی که آشپز هستش چجوری، اینا همه مسائلیه دیگه. خب ما بسیاری از اینها رو کنار گذاشتیم، ترک کردیم، رفتیم مثلا برای چند تا مورد جزئی خدمتون ارسلت این رنگ امر به معروف و نهی از منکر رو کمش کردیم. این باید بدانیم که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق یک حیات طیبه، تحقق یک زندگی خوب. پیغمبر اینجوری میخواستن. منظور از امر به معروف و نهی از منکر این بوده که جامعه وقتی فرد فرد اصلاح بشن یک جامعه اصلاح شده ما خواهیم داشت. حضرت نوح در اون آیه شریفه میفرماید که ما اريد الا الاصلاح ما استطعت، من میخوام جامعه اصلاح بشه تا اونجا که بتونم، تا اونجا که توان داشته باشم. امام حسین میفرماید اینجوری، اصلا دنبال اینن که بحث امر معروف و نهی از منکر در جامعه پررنگ بشه. توجه فرمودید؟ و ما بدانیم که هممون مسئولیم نسبت به همه اتفاقاتی که در این جامعه میفته. اگر نتوانیم از لحاظ مالی به فقرا، ایتام خدمتون عرض شد که مستمندان کمک بکنیم، گاهی میتونیم راهنمایی بکنیم، گاهی این افراد رو میتونیم راهنمایی بکنیم، گاهی میتونیم اینها رو خدمتون عرض شد در بحث ارتکاب به بعضی از جرائم باز داریم، اما اینم نمی کنیم. امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم. خدای بزرگ ما رو همه رو از محبین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار بده، ما و خانواده ما رو از محمد و آل محمد جدا نفرماید. خدایا گرفتاری هایی که این روزها بر کشور ما عارض شده، بحث گرانی، بیکاری جوانها خدمتون ارشد، مشکلات معیشتی که مردم دارن، خدای خودت به لطف و مرحمتت مرتفع بفرما. خدایا این مظلومین فلسطین و غزه که زیر حملات پیاپی دشخیمان صهیونیست هستن، اینها رو نجات بده. خدایا دین و اسلام و شیعه رو یاری بفرما. بزرگان دین، همات دین، رهبر معظم انقلاب رو در کنف عنایت خودت مسنون و محفوظ بدار. به نبی و آله.